بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنه. عرض شد که در خدمت بحثی هستیم که ذیل آیات 163 تا 167 سوره بقره در خدمت فرازی از تفسیر آیات هستیم که بحث محبت رو به عنوان یک بحث مستقل ذیل آیه والذین آمنوا اشد حبا لله ایشون منعقد کردند و نکاتی در باب حقیقت محبت و محبت ذات و محبت خدا مطرح شد که بعضی از جلسات گذشته دو سه جلسه راجع به این مسئله تقریبا گذشت که اگر بخوایم در یک دو جمله خلاصه بکنیم، این است که اون چه که به عنوان محبت ذات بین انسان و اون چه که کمال انسان است و اون چه که بقای انسان است صورت میگیره، حقیقتاً بین انسان و فعل انسانه و به تبع و به ذات و بالعرض به اشیاء دیگه تعلق میگیره. لذا اگر انسان غذا رو دوست دارد، اولاً و به ذات اون خوردنی که سیر کردن او رو در پی داره محبوبشه و ثانیاً و بالعرض غذا مورد محبتشه. لذا اون چه که در بیرون از انسانه برای انسان محبتش بالعرض صورت میگیره، هرچند همین بالعرض کم کم در حقیقت محبت انسان به او شدت پیدا میکند، به طوری که انسان گاهی ابتداءً فکر میکنه اولا و به ذات محبت به او تعلق گرفته و به عنوان ثانیان و بالعرض نمیبینه این رو. این بیان به این برگشت میکنه که انسان از خودش خارج نیست حقیقتاً و اون چه که به عنوان بیرون از خودش میبیند حقیقتاً باید برگشت بکنه به یکی از آثار وجودی خودش و تمام حتی علم و حتی تمام مسائل دیگه برگشت به همین مسئله میکند که انسان اون چرا که مربوط به خودش و کمالاتشه محبوبشه و دوست داره و محبت داره. انسان فعلش رو دوست دارد، محبت دارد و حتی اگر مربوط به اشیاء بیرونی میبیند برگشته به یکی از اشیاءی که مرتبط با خودش هست میکند. همین نسبت رو در محبت ذات وقتی که دقیق میشه، وقتی که خیلی سنگین میشه، برگشت میکند به این که خدای تعالی خودش رو دوست دارد، خدای تعالی محبوب خودش است و افعال الهی محبوب خداست. یعنی خدای تعالی علاوه بر این که خودش رو دوست دارد، افعالش رو، صفاتش رو هم دوست دارد، چون صفاتش و افعال شؤون او هستند. پس اگر انسان فعلش رو دوست دارد، اگر انسان خودش رو دوست دارد، این خودش تجلی است از تجلیات این نکته که خدا خودش محبوب ذات خودشه و افعالش محبوب خودشه. وقتی انسان این نکته را توجه میکند میبینه این حقیقت محبت انسان به خودش و ذاتش و افعالش خودش یک حقیقت الهیه است. این گونه نیست که مذموم باشد. منتها شیطان در مقابل این حقیقت که میتونه انسان رو به سمت خدا سوق بده، البته آینه گذاشته و آنچه را که سراب است واقعیت نشون بده و محبت ذات رو به محبت تن میکشاند. یعنی ذات رو به انسان چی نشون میده؟ تن. وقتی که تن رو خودش دید، حقیقت محبتش به تن رو حقیقت محبتش به ذات میبینه. ولی تن که انسان نیست. تن یه شأن از انسان است، یه ظهور از انسان است، شاید ناقصترین، شاید ضعیفترین ظهور انسانه. اگر انسان تن رو خودش دید و من دید، من خودش رو تن دید، در اینجا این کوچک شده. تحقیر شده، خودش رو کوچک دیده. وقتی خودش رو کوچک دید، دیگه در مقابل بقیه اشیا رو و بقیه افعالش رو مقابل این تنش میبینه. چون مقابل این تن میبینه، تن محور میشه. تن محوری کاریست که شیطان برای انسان انجام میده. البته تن هم جزء شؤونات انسان است، اما جزء شؤونات آغاز حرکت انسان است. لذا انسانی که تن در وجودش حاکمه و این قلبه دارد، روحش به سمت این بدن میل پیدا می کند. لذا میگن این تجسد پیدا کرده، یعنی روحش جسدانی شده. و انسانی که به سمت روح حرکت می کند و منش رو اون حقیقت انا و من خودش رو اون روح می بیند، او جسدش روحانی می شود. لذا ترهون پیدا می کند. یعنی هر قدر من خودش رو عالی ببیند و اون من جنبه روحانی پیدا بکند، حدود متفاوت میشه. حدود وقتی با تن برقرار بشه بین خودش و دیگران، این تن در مقابل تنهای دیگه قرار میگیره. دقت کردی؟ لذا خیلی محدود و کوچکه. اما اگر انسان نظام روحیش بر او غلبه کرد و خودش رو اون حقیقت روح و نفس خودش دید، اون موقع نفس و روح حدود مادیه ندارد. نفس احاطه دارد و هیچ حدی از حدود مادی حد او نیست. درسته؟ اگر اینجور شد، سعه او در قالب تن باقی نمی ماند. لذا تمام تأثیرات و تأثیراتی که به موجودات دیگه در عالم دارد رو خودش می بیند. تمام تأثیرات رو، چون روح این کشش رو دارد که تأثیر گذار باشد در تمام نظام وجود. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آنچه که در آسمان و زمین است تحت تسخیر شما ممکن است درآید و خدای تعالی اونها رو تحت تسخیر شما قرار داده. خب وقتی این تسخیر امکان پذیر میشه، تسخیر سلطه است، سلطه فعل شأن. لذا همه عالم میشن چی؟ شأن این انسان، چون با بدن در حقیقت رابطه برقرار نکرد که امکان پذیر نباشه، بینونت باشه، بلکه با نظام نفس و روح رابطه برقرار کرد و نظام نفس و روح رابطه شون به هیچ حدی از حدود مادی، نه فقط به هیچ حدی از حدود مادی، بلکه به هیچ حدی از حدود مثالی، بلکه بالاتر به هیچ حدی از حدود عقلی محدود نیست. چون انسان کمال فوق عقل دارد، انسان در حقیقت کمال فوق حد دارد، حد یقف ندارد، حدی که اونجا متوقف بشود. لذا اگر جبرئیل به نبی ختمی عرض میکند که لودنوتو انمولتن لحترقتو، یعنی من تا اینجا، اون که عقل مطلق جبرئیل میگه این حد منه، اما تو فوق این امکان حرکت داری، برو. لودنوتو انمولتن لحترقتو، من از این جلوتر راه ندارم. پس انسان حد یقف ندارد، چون منش در حقیقت چی هستش؟ توسعش داره. بعد در مطلب بالاتر که عرض شد این بود که وقتی که انسان این من تا این حد گسترش پیدا می کند، به سمت اطلاق داره میره، مییابد در مراتب بالاتر و بالاتر که حقیقت خودش عین ربط مییابد، نه علم حصولی به علم وجود، به علم شهودی، که حقیقت خودش عین ربط به علتشه، عین ربط به موجدشه. وقتی که این رو مییابد، همین حب ذات، همین حب ذات اقتضا میکند که چون خودش رو دوست دارد، چون حقیقت خودش مطلوب خودشه، همین حب ذات میرساند انسان رو، اونی که ذات حقیقی او رو در حقیقت مقومه و ذات حقیقی او رو موجده و این عین ربط به اونه، محبوب تر از خودشه. چرا؟ چون ان الله یحول بین المرء و نفسه، این قبل از اینکه متعلق به خودش باشه متعلق به اوست. درسته؟ قبل از اینکه این باشد، باید متعلق به او باشد، باید ظهور او باشد، چون مقومش اوست. درسته؟ اگر اینجوری شد، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، که اگر بخواد خدا رو فراموش کند، خودش رو حقیقتا فراموش کرده. آیه میفرماید یعنی چی؟ یعنی اگه خودش هم دوست دارد، اگر انسان خودخواهم هست، محبت ذات هم میخواد داشته باشه، قاعدش این است که خدا رو دوست داشته باشد، خدا رو فراموش نکند. لذا والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آوردن یعنی به این حقیقت عظیم رسیدند که خدای تعالی مقوم به وجودی اونهاست. لذا همین حب ذاتشون اینها رو رسونده به چی؟ به این که اون کسی که مقوم اونهاست و حقیقت اونها در حقیقت قائم به اوست محبوب تر است پیششون از همه چیز، حتی از خودشون. نه محبوب تر است از بقیه. والذین آمنوا اشد حبا لله، نه از بقیه فقط محبوب تر است، حتی از خودشون خدای تعالی محبوب تر است پیش خود اینها. چون محبوب ترین شی که واسطه و رابطه با محبت همه اشیاء رو تشکیل میداد خودشون بودن، محبت ذات بود و کمالات ذات. هر چیزی به مقداری که در راستای محبت ذات و کمال ذات قرار می گرفت میشد محبوب این. اگر چیزی حقیقت ذات قائم به او باشد، نه کمالش نه بقایش بلکه حقیقت ذات قائم به او باشد، خب محبوب تر میشه از خود ذات. یعنی چقدر خلاصه سیر بحث روان، دقیق و خیلی در حقیقت منطقی است. حالا اگر کسی تری در طریق محبوب شدن محبت ذات نسبت به اشیای دیگه که گاهی به لحاظ که اون روز عرصه، گاهی به لحاظ این است که خودشو دوست دارد، گاهی به لحاظ این است که چون خودشو دوست دارد احسان محسن به خودشو دوست دارد، یعنی اگر احسانی کسی میکند دوست دارد چون به او دارد احسان میکند و در طریق کمال اوست، مستکمل به اوست، درسته؟ یا نه احسان محسن رو دوست دارد حتی اگر به خود این واقع نشود، چون احسان محسن رو به خودش دوست داره چون مستکمل به این فعل اوست. اما یه موقع از احسان محسن رو دوست دارد چون میبینه این کمال است، اصلا به اینم احسان نکرده. نفس احسان محسن رو که میبیند، میبینه این شخص اهل احسان است، اینو دوست دارد چون میبینه دوست داره خودش هم محسن باشد، اهل احسان باشد، صفت حسن و احسان رو دوست دارد، درسته؟ یه موقع این مرتبه است. یه موقع میبینید که جمال رو دوست دارد بدون این که او خودش در حقیقت چی باشه؟ به این جمال محتاج باشد. اصلا حب جمال فطری انسان است و همچنین سلسله مراتب دارد. اون وقت تو این سلسله وقتی که نگاه میکند به این که با اون مرحله آخر احسانی که محسن میکند به او قائم به این است که اون محسن قائم الذات و قائم الصفت و قائم الفعل است به حضرت حق. اگر از راه احسان محسن وارد بشه، اگر از راه محبت ذات وارد بشه که میبینه ذاتش قائم به اوست، اگر از راه احسان محسن وارد بشه در استکمال میبینه احسان محسن هم قائم به ذات حضرت حق است، اگر از راه احسان محسن نه به او به عنوان صفت حسن و احسان وارد بشه میبینه این صفت هم قائم و ذات است به او، اگر از راه جمال و جمیل وارد بشه میبینه خلاصه اون جمال و جمیل هم قائم و ذات است به او. از هر طرفی از محبت ذات و کمال ذات که آغاز بکنه در حرکتش میبینه همه چی به او منتهی میشه. حالا در نظر بگیرید که یک کسی یک صفت حسن در وجودش هست، یک کمالی در وجودش هست، انسان به او علاقه دارد چون این کمال رو دارد. اگر این کمال بشه دو تا بشه، سه تا بشه، چهار تا بشه، 100 تا کمال، انسان محبتش به او بیشتر میشه چون کمالات متعددی دارد، مثل همون احسان محسن. اگر این کمالات تمام کمالاته که در عالم امکان پذیر باشد از جهت نوع این شخص داشته باشد، محبت انسان به او شدیدتر نمیشه. اگر تمام کمالات، انواع کمالات که امکان پذیر است در این باشد و به نامتناهی کمالم باشد از جهت شدت، نه از جهت عده که تعدد باشد فقط، بلکه از جهت شدت هم چی باشه؟ نامتناهی. شدت محبت چی میشه؟ به سمت نامتناهی چی میشه؟ میل پیدا میکند این محبت انسان. لذا در و دیوار عالم وجود رو که انسان نگاه بکند با او رابطه برقرار میکند و این رابطه او رو به سمت همین رابطه ها که مستکمل میشه انسان به این رابطه ها، او رو میل میده به همون سمت نامتناهی. پس محبت ذات حقیقتش به محبت الهی میکشاند. این ذات دیگه خودخواهی به دنبال نمیاره، این محبت ذات. اون محبت ذاتی خودخواهی رو به دنبال میآورد که محبت ذات در راستای نگاه به اون آینه که سراب بود که شیطان در مقابل اون حقایق قرار داده بود وقتی قرار می گرفت، درسته؟ این زیغ میشد، کوچک میشد، خودخواه میشد در قبال بقیه، تن میشد محور. اما اون جایی که خود در حقیقت کمالات صفات، اون در حقیقت حقایق عالم مورد محبت این قرار میگیره، چون مستکمل به اونها هست، هیچ کدام نه فقط مانع نمیشن، بلکه او رو عبور میدن دائما و به سمت اطلاق میکشانند. ممکنه گاهی انسان حرکتش در برهه‌ای به سمت اطلاق باشه، و در برهه‌ای چی باشه؟ شیطان این گونه نیست که یا منصرف شه یا متوجه شه به تمام، نه، گاهی انسان رو قدری به سمت کمال حرکت میده تا انسان اطمینان به او پیدا بکنه، بعد در حقیقت وقتی اطمینان پیدا کرد آینه در مقابلش میگیره. دقت میکنید؟ یعنی اینجور نیستش که از ابتدا حیله شیطان در کوچک کردن و حد زدن خیلی آشکار و روشن باشد، نه، خیلی پیچیده و سخته. لذا انسان گاهی احساس میکنه داره تو طریق اون محبت ذاتی که توسعه میده انسان رو حرکت میکنه، اما یه دفعه وقتی متوجه میشه سر در میاره، میبینه که به سمت محبت ذاتی که انسان رو کوچک کرده حرکت کرده. پس اگر انسان محبت ذات فطری و جبلیشه، این محبت ذات اون ظهور محبت ذاتی است که خدای تعالی به خودش داره، و اگر این محبت ذات ظهور اون صفتی است که خدا داره، مذموم نیست و میتواند از بهترین وسائل کمال انسان باشد، و بلکه تنها راه حرکت انسان، بلکه تنها راه حرکت انسان به سمت خداست، و بلکه سریع ترین راه حرکت انسان به سوی خداست، به شرطی که این محبت ذات کاملا تحت در حقیقت تربیت ربوبی باشد، تحت تربیت همون طریقی که خدا قرار داده قرار بگیرد. لذا تمام محبت ها تو این طریق معدن، نمانه، مگر اینکه با اون آینه و نگاه سرابی بهشون نگاه بشه. اگر محبت پدر و مادره، اگر محبت همسر و فرزندانه، اگر محبت در حقیقت اون چه که مستکمل انسان به اونهاست، نمیدونم غذاست، طعام، مسکن، هر کدام از اینها اگر تو طریق حقیقت باشه، همه اینها انسان رو سوق میده. اما اگر در طریق سایه باشه، متوقف کننده است و ساقط کننده است همه اینها. این خلاصه در حقیقت گفتگویی بود که این بحث خیلی کشش داره، خیلی حرف داره، ولی دیگه یه الگوی کامل حرکتی است، یعنی تام در حرکت، گوشه ای از حرکت رو شامل نمیشه، بلکه از ابتدا تا انتهای حرکت انسان، از کودکی تا انتهای در حقیقت پیری انسان، و از در عالم دنیا و حتی در عالم آخرت رو شامل میشه. یعنی همین محبت تو نظام آخرتی هم تجلیش به نحو خودش در حقیقت همین محبت محقق میشه، و این محبت ذات در آخرت هم باعث میشه جنات در حقیقت چی بشه؟ و آتش ها هر دو شکل میگیره، همین محبت ذاته. لذا اونها ظهور باز همین مسئله هستن. بله، آ یه بحثی داره، همین قضیه باشه که اونها هم ظهور همین محبته. لذا اگر در بهشت لهم ما یشاؤون فیها، اونجا هر چی که میخواهند محقق میشود، هر چی که میخواهند اراده بکنند، او از همین در حقیقت خواستن ها چیست، اراده ها که اون انسان مرید اونها میشه و میخواد اونها رو و تقاضا اونها، کمالات خودش میبینه اونجا، لهم ما یشاؤون، ملائم خودش میبینه، محبوبشن اون چرا که میخواهد. دقت میکنید؟ یعنی همه تو توسعه همین مسئله است، از همینجا نشأت میگیره که اون تلاعم ها رو هر چی در اینجا صحیح در ببیند، در اونجا این مظهریت و این حقیقت برای او وسیع‌تر محقق میشه. و حتی اونجایی که میفرماید لدینا مزید، تو باب همین مسئله است که حالا اونا دیگه یه قدری دور میشیم از مسئله. در جهنم، در جهنم هم هر چه که از او پرهیز دارد و نفرت دارد، که تو دنیا تمایل داشت بهش، که فکر میکرد همون سرابی ها، همون حدود، که این در حقیقت تو دنیا اینها رو خودش میدید، حالا میفهمد که اونها سراب بوده، اونها خودش نیست و اونها کوچک شدنه. هر چه که از اونها میترسد، آیه دارد و روایت دارد، به سرش میاد. همونهایی رو که در حقیقت خائف ازشون، چون حد میزدن به این، اینو هی دارن کوچک میکنن، دارن اینو له میکنن در کوچک شدن، چون حد زدن تراشیده شدنه، یعنی سابیده شدن و کوچک شدنه. یعنی هیچ کسی دلش نمیخواد محدود بشه، هیچ کسی دنبال این نیستش که خودش رو زیغ بکنه. حد خوردن زیغ شدنه، درسته؟ این از این که خودش زیغ بشه در هراسه در اونجا، ولی چون تو دنیا فعلش به این سمت بوده، این تا میترسد از این که نکنه اون زیغ شدنی هم که حرکت کرده بود در دنیا به سمتش به سرش بیاد، روایت دارد همونجا محقق میشه. دوباره تا به این داره در حقیقت عذاب این رو میچشد و اون حسرت این براش محقق میشه، تو خطوری در ذهنش که نکنه اون یکی هم اونم محقق میشه. دائما مثل لهم ما یشاؤونه اونجا به اراده محقق میشه، اینم به اراده است، اما ارادهش در اینجا از ترس نیامدنشه که نیاید. دقت میکنید؟ این که نکند بیاید و نیامدن او رو تقاضا میکند، نیامدن او با آمدن همراه میشه، چون اونجا دیگه این خلاف اراده الهی حرکت کرده در دنیا. اونجا در حقیقت چی میشه؟ این لهم ما یشاؤونش اینجوری محقق میشه. خب بله بله انسان تو هر مرتبه‌ای که تو مقید حرکت میکند، دقت میکنید، داره به سمت مطلق میره. لذا هر مرتبه مطلق نسبت به مرتبه مقید ولایت داره. هر مرتبه مطلق، غیر از اون که اون مرتبه مطلقی که حضرات معصومین یا انبیاء گرامی هستند، که اونها مطلقی هستند که انسان این گونه نیست که به اینها برسد و عبور کند، بلکه اینها حرکت دهنده انسانن به سمت مطلق. یعنی این مطلقی است که انسان تو دامنه وجودی اونها و با اونها حرکت میکند به سمت مطلق. دست او رو میگیرن میبرن. قبلا بیان شد ذیل اون آیه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، که بحث امامت اگر یادتون باشه اونجا مطرح شد که امام ایصال الی المطلوب میکند، نه اینکه ای امام دعوت به خیر میکند، بلکه امام در حقیقت چیکار میکند؟ دست رو میگیره میبرد. یعنی من اراد الله بدع بکم، نه بدع بکم یعنی خلاصه با شما آغاز میکند دیگه تو وسط از شما جدا میشود، یعنی آغاز با شماست، همراهی با شماست، رسیدن با شماست. دقت میکنید؟ پس انسان این گونه نیستش که به این مطلق برسه و بعد از این مطلق چیکار بکنه؟ عبور بکنه. یعنی این مطلق، انسان در دامنه این مطلق به سمت خدا حرکت میکند. من در حقیقت اراد الله قصدکم، چی اون زیاد جامع اون یکی؟ من اراد الله بدع بکم، اون یکی چی هستش؟ من قصدهو توجه بکم، درسته؟ من قصدهو توجه بکم. این اصلا امکان ندارد که کسی او رو قصد بکند بدون اینکه توجه بکند. این توجه، توجه ضروری و حتمی و قطعیه، امکان ندارد غیر از این، چون مسیر غیر از این نیست. مسیری که انسان میخواد از این مقیدات و از این تقیدها عبور بکنه، غیر از اون حرکتی که خدای تعالی توسط انسانهای کامل و واسطه های خودش قرار داده، غیر از اون امکان پذیر نیست. تونستم عرض برسونم؟ لذا امام مطلق وجود ماست، اما امام که مطلق وجود ماست که ما به سمت او و با او حرکت میکنیم، با او و به سمت او حرکت میکنیم، این به سمت او و با او حرکت کردن حرکت به سمت خدا میشه، چون حرکت او به سمت خداست. خود او حرکتش به سمت چیه؟ خداست. چون اون حجزه، اون تعبیر روایت خیلی زیباست که حجزت الله رو پیغمبر گرفته و ما حجزت الرسول رو گرفتیم و شما حجزه ما رو گرفتید، دامنه وجودی ما. درستم هست. چون نگاه ما الان به مسئله اعتباریه، ما نگاهمون این هستش که خب خدا که اطلاق کام تام هست، درسته؟ خب با همه هم هست، اما این نگاه، نگاه اعتباریه که میگیم پس واسطه برای چی میخواییم؟ اولا واسطه در اونجا کسی اگر به موطن اونها برسد، فرض مسئله است، مستقیم مرتبط است. اما کسی که به اون موطن نرسیده، فرض مسئله میکنیم و اگر امکان داشت کسی به اون موطن برسد، مستقیم مرتبط است، چنانچه انبیا از طریق اینها مرتبطند، یعنی این رابطه در. اما اگر کسی به اونجا نرسد، این گونه نیست که اینا اونور باشن، این بگه متوسل به اون میشه. اصلا حرکت هایی که تو دامنه وجود اونهاست، دقت کردید؟ واسطه نیست. و خدای تعالی هم خوب معکومش هم واسطه نیست، چون اونجا خدای تعالی معیتش قیومیه است، اون وساطت مشائیه که واسطه سلسله است. خدای تعالی در طرف عالمه و این در اینجاست و حرکت میکنه تو وسائل تا برسد به خدا. تا برسد به خدا نیست، دقت میکنید؟ خوب معکومه. حتی اگر در اینجا امام چیه؟ حتی اگر ملائکه به عنوان مدبرات امرند. حتی اگر اسماء و صفات الهی مدبرات امرند، نسبت به اسماء و صفات الهی کسی واسطه میبیند تدبیر الهی را از طریق اسماء و ظهورات اسماء؟ یعنی وقتی شما به سمت خدای تعالی دارید حرکت میکنید، تعلق و تمسک و توسل به اسماء الهی رو منافی با تمسک و توسل به خدا میبینید؟ سوال میکنید که چرا واسطه قرار داده خدا در اسماء و صفات با خودش بر با ما؟ چرا واسطه قرار... این سوال میشه اونجا؟ چرا نمیشه؟ چون خودشه. انسان کامل همین است. دقت میکنید؟ من تخلق به اون اسما که ان لله 99 اسما، من تخلق به ها یا من احصاها دخل الجنه. کسی که احصا بکند، احصا یعنی تخلق، تحقق، درسته؟ انسان کامل در حقیقت ولی کسی است که تمام اسماء الهی تو وجودش، یعنی وجودش شده اسماء الهی دیگه. او از خودش ذاتی ندارد دیگه، او از خودش صفتی ندارد دیگه، او منیتی انانیتی ندارد، درسته؟ او کان خلقه القرآن، خلقش قرآن است، درسته؟ خلقش اسماء الهی است، ظهور مظهریت اسم جامع الهی است. پس هر کسی از هر طریقی و هر اسمی و ظهور هر اسمی میخواد حرکت کنه، تو این مسیر داره حرکت میکنه. پس دیگه دعیتی نیست. دقت کردید؟ بله. از جهت نظری و عقلی بله. ببینید، این از جهت نظری شما این رو میدونید که هر فردی از افراد نوعی برش چیزی محقق شد، برای تمام افراد نوع امکان ذاتی دارد. این از جهت عقلی دلیل برهان داره که هر فردی از افراد نوعی، مثلا از انسانها یه نفر به یه مقامی رسید، چه در شقاوت چه در سعادت. دقت میکنید؟ یک نفر به این مقام رسد، از جهت ذات نشون میده این ذات امتنا نداشته از رسیدن به این، این ذات نوع امتنا نداشته، درسته؟ هرچند که رسیدن به او وقوعا ممکنه محقق نشود، اما ذاتا چیه؟ امکان این هستی که ذات عبا ندارد، ذات انسانی عبا ندارد از رسیدن به این موتن، هرچند وقوعا امکان پذیر نباشد و نشده باشد غیر از او. تونستم عرض رو برسونم؟ این یه برهان داره سر جای خودش که تو هر حیوان و تو هر انسان و تو هر موجودی در عالم، هر فردی از افراد اونها به چیزی برسد، نمیگم کمالم، به چیزی برسد، چه کمال باشد چه غیر کمال، درسته؟ چیزی براش محقق شود و او بپذیرد و در او واقع شود، تمام افراد اون نوع براشون این چیز امکان پذیر است، به امکان ذاتی. ائمه معصومین ما نگفتیم رتبهشون متفاوته. این بحث خودشو داره، این الان اینجوری نیست که شما مسلم بگیرید. یه موقع از تو مقام ارتباط با خلق، البته رسول اعظم است از امام تو مرتبه ارتباط با خلق، اما یه موقع از تو مرتبه مقام نوریه اینهاست، کلهم نورون واحد، اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، الله است محمد و آل محمد و آل محمد. دقت کردید؟ یعنی این بحث رو بلافاصله با هم خلط نکنید. تو مقام ارتباط ما با اونها که مقام خلقه، البته نبی ختمی در رأس در حقیقت تمام حضرات و همه وامدار او هستن، وساطت در این دین به واسطه رسول اکرم است قطعا، اما در مقام نوریه و حقیقت نوریه اینها، روایات نوریه رو ببینید، اونها همشون یکی هستن در اون موطن، کلنا نورون واحد، یک نور واحد هستیم. لذا خود نبی ختمی میفرماید که این نور واحد بود در اصلاب و اش در حقیقت ارهام، تا رسید به صلب چی؟ تا رسید به صلب عبدالمطلب که در اونجا دو شق شد، نوری در حقیقت صلب عبدالله نوری در صلب عبدالله قرار گرفت و نوری در صلب ابوطالب قرار گرفت. همین نور واحد، دقت میکنی؟ در دو صلب قرار گرفت و بعد در حقیقت امیر مؤمنان رسون و نبی ختمی از این در حقیقت دو صلب چی شدن؟ متراعاشون. وگرنه قبلش چی بودن از جهت حتی نور واحد بودن. این حرکت نوریه است، نه فقط حرکت مادیه. حالا الان دیگه تطبیقشو نمیرسیم. بعد میفرماید که و من جهت اخرى، این که فرمود در اون جهت قبلی که و من هنا یستنتج ان الحب تعلق خاص و انجذاب مخصوص شعوری بین الانسان و کماله، بعد ایشون فرمود که فقط بین انسان و کمالش هم نیست، حیوان هم همین رو دارد و نه فقط حیوان و انسان دارن بلکه تمام موجودات دارن، که هر در حقیقت رابطه‌ای بین هر شیء و کمال ثانوی و کمال اولیه او محقق می شود، این انجذاب خاص محبت است. لذا تمام موجودات عالم همه رابطه محبتی سریان دارد، منتها ما محبت رو فقط علم به علم می‌بینیم. علم به علم یعنی می‌فهمیم محبت رو، می‌یابیم محبت رو. یافتن محبت و فهمیدن محبت غیر از خود حقیقت محبت است. اینی که می‌فرماید در حیوان، در خلاص موجودات، در همه عالم محبت سریان دارد، این رابطه محبتی است، نه ادراک محبت. ادراک محبت علم به علم ذهن میخواد، علم حصولی میخواد. دقت میکنید؟ ممکنه در خیلی از موجودات عالم این ادراک نباشد، اما محبت باشد که فعلش رو دوست دارد، مقاومت میکند در مقابل بقاء ذاتش، که اگر بخواد اب این بره مقاومت میکند، در مقابل اینکه کمالات ذاتش بخواد ازش گرفته بشه مقاومت دارد. طبیعتاً یعنی طبیعت این وجود اشیاست. بعد می فهم و من جهت اخرى لما کان الحب تعلقا وجودیا بین المحب و المحبوب، چون محبت تعلق وجودی است بین محب و محبوب، این بین محب و محبوب یه تعلق وجودی است، محب و محبوب، کانت رابطتون قائمتون بینهما، یه رابطه قائم است، و چون رابطه قائم بین محب و محبوب، بین معلول و علته، بین معلول و علته، فلو کان المعلول الذی که محبه یتعلق بهی حب و علتهی موجودن ذا شعور، اون معلولی که محبه است علتش رو که محبوبشه، اگر این معلول ذا شعور باشد، این شعور در حقیقت ادراکی داشته باشد، وجد حب و علتهی فی نفسه، غیر از اون که محبت موجود است مییابد این محبت رو هم. دقت کردید؟ این نکته بعدی است که نه فقط محبت خودش در همه عالم هست، یافت محبت یه علت دیگری میخواد، یه جهت دیگری میخواد. درسته؟ یافت محبت به این است که این معلولی که محبه است ذا شعور باشد. شعور اونجا نفرمود علت به معلول. چرا نفرمود علت به معلول؟ چون علت همیشه ذا شعور است، چون علت نسبت به عالم ماده نیست. علت هیچگاه هیچ علت علیتی در عالم ماده نیست، اینو که میدونید. هر چیزی که در عالم ماده ما به عنوان علت میبینیم معده، فقط اعداده، کمک کننده است. علت همیشه از نظام عالم عقلش، از عالم مثال به عالم چی؟ ماده، و بلکه از عالم عقل به عالم مثال و ماده، و بلکه بالاتر از اونه. اگر نظام علی هست، علیت در علیت به عنوان علت در دایره عالم ماده علت نیست، نه علیت نیست. دقت میکنید؟ علت هیچگاه مادی نیست. لذا نمیگه علت به معلول اگر علت شعوری بود، نه، میگه معلول به علت اگر معلول ذا شعور بود، اون موقع ادراک محبت رو هم میکند، وجده این محبت را، که نکته خیلی دقیقیه. فلو کان المعلول الذی یتعلق به حب علته موجودا ذا شعور، این معلول وجده حب علته فی نفسه، لو کان له نفسون و استقلالون جوهریون، که دیروز عرض کردیم که اینم یه نکته دقیقه. و یستنتج من جمیع ما مر، اولا چند تا نتیجه استنتاج رو در اینجا، اینا رو که نخوندیم آقا، ان الحب، اولا ان الحب تعلق وجودی و انجذاب خاص بین العلت المکمله او ما یشبهها و بین المعلول المستکمل او ما یشبهه، بین علت و معلول یه رابطه خاص است، این نتیجه اول. که حالا علت مکمله، نه هر علتی که تکمیل کننده است، مکمل است، یعنی مرتبط با این میشه، درسته؟ علتی که مکمل است و این رو در طریق کمال این قرار میگیره، اون مثل مثلا علم علت مکمله برای انسانه، درسته؟ او ما یشبهه مثل چی میمونه؟ مشابه علت چی میشه؟ استاد. یعنی علم مکمله، استاد ما یشبهه، یعنی حقیقتاً علت علم است، اما استاد چی هستش؟ کتاب چی هستش؟ ما یشبه العلت هست، یعنی اعداد میکند علم رو در خلاص علیتش. دقت میکنید این ما یشبهه برمیگرده به اون اشیاء بیرونی، همونجا که قبلا گفت قضا رو دوست داره به خاطر اینکه قضا برای این سیری میاره، رفع گرسنگی. علم حقیقت استکمال انسان و علت انسان به علمه، علم علت استکماله، درسته؟ اما استاد چیه؟ به تبع علم که در حقیقت علت، استاد میشه علت. کتاب به تبع این که علم علت هست، کتاب هم میشه چی؟ میشه علم. لذا ما یشبهها هستن، ما یشبه العلتن. این چون داره در بحث علت میکنه، الان داره این خود این به این بیان یه چی هستش؟ معدن. اما در این بیان که ما استاد رو هم علت ببینیم، درستم هست، ما کتاب رو هم علت ببینیم. لذا اگر انسان محبوبش علم است و مفقودش علم است، علم رو دوست داره، این همه به ما سفارش شده در دین که اون صاحب علم رو که وساطت در رساندن تو رو به کمال دارد مثل خود علم ببین، معامله علت مکمله باهاش بکن. دقت میکنید؟ لذا این تمام تعاریف با این داره اینا رو عمدن سندسازی میکنه، اون دستورات رو، که این که میگه عالم رو دوست بدارید، با عالم همنشینی داشته باشید، با عالم حشر و نشر داشته باشید، احترام کنید، مال این است که علت مکمله است برای انسان. منتها تو نگاه دقیق این یشبه علت المکمله است. دقت میکنید؟ ولی اینا رو یک کاسه انسان میبینه، همچنان که انسان غذا رو دوست داره و یک کاسه میبینه با اون چه که روزی اون شده و او از او ادراک کرده. و انجزا اون خاص بین العلت المکمله او ما یشبهها و بین المعلول. پس انجزا اون خاص بین العله و بین المعلول در حقیقت اینه، و ما یشبهه رهزن نشه براتون. معلول هم همین جوریه، معلول مستکمل هم همین جوریست که تو استکمال اونی که معلوله، درست؟ انسان نسبت به خانه که میسازد، ساختن خانه معلولشه، فعلشه، ساختن خانه فعلشه. اما این که حالا آجر و نمیدونم اون خشت و اون گچ و اون اینها هم در حقیقت او رو به استکمال برسونن، اونها دیگه اونها مشابهشن. چرا؟ چون در حقیقت برای این آرامشی که میخواد از این ساختن خانه پیدا بکند، که این ساختن خانه معلولیست که مستکمل با این در حقیقت خانه، یعنی انسان با این خانه مستکمل میشه، این آجر و در حقیقت دیوار و نمیدونم ستون و آهن هم چی میشن اینها؟ به تبع اونها اینا رو هم دوست دارد انسان، درسته؟ میفرماید بین العله المکمله و بین المعلول المستکمل او ما یشبه المعلول المستکمل و من هنا کنا نحب افعالنا لاستکمالنا بها، چون افعال ما مستکمل به اونها هستیم، افعالمون رو دوست داریم، افعالمون رو دوست داریم چون افعال مثل ساختن خانه، مثل کارهای دیگه، افعالمون رو دوست داریم چون مستکمل به اونها هستیم. و نحب ما یتعلق به افعال، نه فقط افعالمون رو دوست داریم بلکه ما یتعلق به افعالنا رو هم دوست داریم، یعنی آجر خانه هم برای ما میشه چی؟ آجر خانه هم محبوب میشه به تبع این در حقیقت فعل ما، چون فعل ما ساختنه، درسته؟ اما آجر میشه ما یتعلق به فعل به او متعلق میشه برای ساختن. با نحب ما یتعلق، این خیلی بحث دقیقی ها تو تحلیل ها، یعنی اکثر محبت های ما ابتداعا و به ذات ما به چی میبینیم؟ به اشیا داریم میبینیم. این تو تحلیل داره خیلی تدقیق داره میکنه از جهت الهیت مسئله رو، که انسان از خودش خارج نیست، این توسعه وجود انسان یا زیق، این توسعه است با نگاه دقیق. زیق اونجاییست که انسان اشیا رو در قبال خودش میبینه و اونها رو احساس میکنه، محبت داره به اونها چون نیاز داره. حقیقتا انسان اساس نیازش به اون افعالشه، به اون در حقیقت استکمالاتشه، درسته؟ منتها این اشیا اینها معد برای اون استکمالات هم. دقت میکنید؟ انسان داره توسعه پیدا میکنه، انسان داره این الهی شدن انسانه، این الهی، یعنی انسان در عین اینکه اوج نیازه، حقیقت نیازش توی ارتباط دیگری غیر از اون ارتباط بیرونی اولا و به ذات تأمین میشه. دقت میکنید؟ ثانیا و بالعرض این نیاز محقق است. این بحث خیلی دقیقه، خیلی کار میبره. الان باشه دیگه، چون این تطبیقی. و نحب به ما یتعلق به افعال که قضاء نتقضی بها او زوج نتمتع بها، اینا دیگه بالعرضه، او مال نتصرف فی او جاه نستفید به او منعم ینعم علینا او منعم ینعم علینا ينعم علينا او معلم يعلمنا، یعنی اینا همه در حقیقت به اصطلاح کقضائن کزوجن کمنعمن، همینا کر و سر همه اینها بیار، کمنعمن کمعلم یعلمنا کهاد یهدینا کناصر ینصرنا او متعلم یتعلم منا او خادم یخدمنا. همه اینها رو که ما بالعرض به ذات میبینیم اینا به چی هستن؟ همه بالعرض هستن. او ای مطیع یطیعنا و ینقاد لنا و هذه اقسام من الحب، بعضها طبیعی و بعضها خیالی و بعضها عقلی. گاهی تو مرتبه علم نظام عقله، گاهی تو مرتبه مثلا اطاعت پذیری، تو مرتبه خیال جاهه، دقت میکنید حب جاهه، گاهی تو مرتبه مادیه، مثل در حقیقت مثال های دیگری که مثلا انسان استفاده میکنه ای قضا که قضا ان تقذیبه ها، اینها تو مرتبه طبیعی. و ثانیا ان الحب، این یه نکت، ان الحب ذو مراتب مختلفه من الشدت و الضعف، چون یک رابطه وجودی بین محب و محبوبه، این رابطه هر قد محبوب در حقیقت چی باشه؟ شدیدتر باشد، عظیمتر باشد، یه عامل، هر قدر نیاز انسان به اون محبوب ضروری تر باشد، یعنی یه موقع از انسان در ذاتش به او قائم است، یه موقع در یک کمالش به او قائم است، یه موقع در یک فضیلت به اصطلاح زیادی مستحبی به او قائم است، هر قدر او نیاز به او ضروری تر باشد، درسته؟ و هر قدر محبوب عظیم تر باشد، این محبت شدید تر میشه، چون رابطه هر چقدر نیاز به این رابطه قوی تر باشه، محبت شدید تر میشه. اگر انسان محبتش به کسی تعلق گرفت که ذات او و کمالات ذات او قبل از اینکه ذات او بخواد محقق باشد و کمالی محقق باشد از او باشد، اوج محبت امکان پذیر است، نامتناهی محبت اینجا امکان پذیر است. تعبیر شهید مطهری خیلی تعبیر زیبایی است که حقیقت محبت، تعبیرش مثال مادیش، مثل شکافت هسته ایست، همچنان که یک اتم رو انسان میبینه آرام میبینه، اما وقتی این هسته شد، این اتم شکافته میشه هستش، درسته؟ چقدر انرژی آزاد میشه؟ میگه این محبت در درون ما اینجور نهفته است، ما خودمون رو آروم میبینیم و اون اقتضاعات نامتناهی رو در خودمون نمیبینیم، مال وقتی است که اتم رو انسان چی میبینه؟ به اون حالت آرامشش در حالت قرار و استقرارش میبینه. اما این هسته که شکافته میشه مال وقتی است که محبت چی شده؟ تجلی کرده، نیروی نامتناهی در حرکت استکمالی انسان با همین محبت ذات و شکافت ده. لذا تعبیر زیبای دیگری داره، مثل استخراج از معادنی است که در عمق ذات انسان، این محبت، یعنی این محبت استخراج از عمق ذات انسانه، که هرچی این معدن عمیق‌تر بشه، این خالص‌تر، صافی تر و عظیم تر این محبت آشکار میشه، تا میرسه به اونجایی که به مرتبه ای از این معدن میرسه که ان الله یحول بین المرء و قلبه، این عمق وجود انسانه که انسان میبینه قبل از این که متعلق به خود، این به اون عمق معدن رسیده که قبل از این که خودش باشد متعلق به اوست، این دیگه صافی ترین قسمت معدنه که بهش رسیده، به این عمق میرسه. و الذین آمنوا اشد حبا لله، میشه خیلی لطیف و زیباست. نمیدونم خلاصه شما شعاری میبینید یا یه واقعیت عملی میبینید، منتها البته علم حصولیشه اینا، و الا اگر یه ذره این از علم حصولی تبدیل به علم حضوری بشه، تمام شده کار، حرکت محقق شده و اون هسته منفجر شده و اون نیرو آزاد شده و اون معدن استخراج شده. اگر این خلاصه چی بشه؟ این عمق یه کمی درگیر شه با انسان، نه فقط به علم حصولی باشه. بله؟ خب بله، عاشق میشه دیگه، اونجا عاشق میشه، تبتل الیه، تبتیل به او، تبتل پیدا میکند به خدای تعالی، تبتل به خدا پیدا میکند، که تبتل یا تعبیر خیلی زیبایی داره، میفرماید که مسلمون ها رو در ابتدای اسلام میگفتن سبات، اونایی که تو وقتی سبات با سات، سبات، اینا عاشقان و شیفتگان هست، سبات یعنی شیفته، سب و یعنی شیفته، یعنی عاشق. میگه به مسلمان‌ها در صدر اسلام تو مکه که اینا رو هر چی شکنجه می‌کردن، هر چی محروم‌تر می‌کردن، اینا دلباخته‌تر می‌گفتن، اصلا اینا شیفتن و پیغمبر ساحر است، اینها رو شیفته خودش کرده، عاشق خودش کرده، لذا به اینا می‌گفتن سبات، اصلا تعبیر به شیفتگان، سبات شیفته، اینا شیفتگان، تعبیر خیلی لطیفیه. ایشالله این در وجودمون محقق بشه. و ثانیاً ان الحب ذو مراتب مختلفه من الشدت و الضعف فانه رابطه وجودیه، چون رابطه وجودی است و وجود مشکک است، پس این رابطه چیه؟ تشکیکیه، مراتب دارد. گاهی انسان یک لحظه سوز خدا در درونش ایجاد میشه، یه لحظه، همون یه لحظه یک مرتبه از وجود محبت است. همینو از دست این. اینجوری نیست که محبت یه دفعه قلفتی بیفته. خدای تعالی ان فی ایام الا ان فی ایام دهرکم نفحات، جذبه هاست، الا فتعرضوا لها، حواستون باشه. اون جذبه همون رابطه محبتی است که از محبوب به سمت محب شکل میگیره، وارد میشه، یه در جذبه است که میخواد اینو بکشه. اما میبینید انسان رهاش میکنه، چون رهاش میکنه اونام خوشنشینن، تا ببینن نیست میرن. تا انسان مراقبه نداشته باشد میره دیگه، بعد از این دیگه نمیاد. اگر جذبه دیگر بیاید، یه جذبه دیگه است، یه کمال دیگه میخواد محقق، او دیگه بر نمیگرده. که مثنوی هم خیلی به شعر اینو زیبا کرد و من الپس میفرماید که رابطتون وجودیه والوجود مشكك في مراتب، من المعلوم ان التعلق الوجودي بين العله التامه ومعلولها ليس كالتعلق. مثلا یکی از مراتب این است، یه موقع علت ناقصه به معلولش علاقه داره، یه موقع علت تامه به معلولش علاقه داره. علاقه علت ناقصه به معلول، محبت و رابطه وجودی بین علت ناقصه و معلول، غیر از علت تامه است. علت تامه اشد محبته. حالا همینجور نگاه بکنیم، اگر که اون علت تامه‌ای که دیگه غیر از او امکان پذیر نیست، بالاتر از او امکان پذیر نیست، که علت تامه همه عالم وجوده و همه کمالات وجوده، محبت او نسبت به مخلوق چقدره؟ من گاهی به دوستان عرض میکنم این روایت رو، که روایت خیلی زیبایی است، که وقتی دو مؤمن با هم ملاقات میکنند، اشد افضلهما ایمانا عند الله احبهما لاخیه. دو تا مؤمن که با هم برخورد میکنن، ایمان او نزد خدا بالاتر است که محبتش نسبت برادرش شدیدتر است. ما با در زیارت هامون، در سلام هامون با حضرات معصومین یه ملاقاته، به نسبت ایمان اونها که با ما متفاوته، که نامتناهی است، محبت اونها نسبت به ما بیشتر است. لذا ببینید اونها با چه محبتی با ما رابطه برقرار میکنن و ما چه حالی داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.